بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابت از جانب امام عصر ارواحنا فداه، این زیارت کوتاه در این حال کامل امام حسین علیه السلام رو با هم بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله که به زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا نائل بشویم، صلوات تقدیم کنیم به روحشون. انشاءالله مخصوصا پسران و دختران جوان در این ایام سعی کنیم مجالس رو که با وضو شرکت کنیم، سعی کنیم در مواقعی که بیدار هستیم وضو داشته باشیم و گفتن مرتب السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، اللهم لعن قتلت الحسین رو در طول روز، همینجوری که رانندگی میکنیم تو ماشین نشستیم حرف خاصی نمیزنیم، بگیم، تکرار کنیم، بسیار انشاءالله موجب رضای خدا خواهد بود. انشاءالله مسائلی رو شروع کردیم درباره نذر. عمدش این بود که نذر صیغه داره، فرمول داره. فرمولش اینه که بگیم که انشاءالله اگر مریضم شفای کامل پیدا کرد، من میرم زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. اگر بچم در کنکور مورد نظر قبول شد، در جایزه های حافظان خطبه قدیر شرکت میکنم، مثلا 5 نفر رو میفرستم کربلا. این نذر منعقد میشود. اینا رو گفتیم. کسی که نذر میکنه باید بالغ و عاقل و به اختیار و قصد خودش نذر کنه. اگر مجبورش کنن نذر منعقد نمیشود. شخص سفیه، کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند، اگر مثلا نذر کند چیزی به فقیر بدهد، صحیح نیست، چون مال خودشو در جاهای بیهوده مصرف میکنه. و همچنین شخص مفلس، اگر نذر کند که مثلا چیزی از اموالی که از تصرف در اونها منع شده به فقیر بدهد، صحیح نیست. مفلس یعنی بدهکاری که بدهیش بیشتر از اموال موجودشه، مال مردمه و باید بدهی مردم بده، نذر مالی کنه درست نیست. مفلس و سفیه. نذر زن بدون اجازه شوهر، دقت بفرمایند خانم ها و آقایان، نذر زن بدون اجازه شوهر در اون چه با حق او منافات دارد صحیح نیست. مثلا خانمی نذر میکنه که هر روز 2 ساعت برم در فلان مسجد خطابه درس بدم، چون منافات داره با شوهرداریش، درست نیست مگر شوهرش اجازه بده. یه خانمی میگه که نذر میکنم اگر فلان حاجتم برآورده شد از جیب شوهرم پول بردارم برای فرهنگسازی خطابه خرج کنم، این نذر درست نیست، چون منافات با حق شوهرش داره. میفرمایند و همچنین نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است. البته بعضی از مراجع میگن شما در این مسئله میتونید به مرجع خودتون مراجعه کنید. بعضی از مراجع میگن حتی زن در اموال خودش بخواد بدون اجازه شوهر نذر بکنه اشکال داره، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر مادر و صله ارحام، نه رفتن به صله ارحام ها، رفتنش که همش با اجازه شوهره. نذر پولی بکنه که برای صله ارحام خرج کنه، در اینجا میفرمان اشکال نداره، حج، زکات، صدقه، احسان به والدین و صله ارحام. مثلا تو یاد گرفتی؟ صلوات بفرستیم. دهه عاشوراست، ما سومین شبه که جلسه داریم، دو جلسه سخنرانی کردیم، سومین شبه. خدا توفیق داد دو شب صحبت کردیم. میخواهیم ببینیم که اثر خروج امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه، خروج از مکه به کوفه و به طرف کربلا چه بوده. در محتوای این اثر این رو بررسی میکنیم که امام حسین علیه السلام بر اساس کدوم وظیفه در فرمایشات خودشون حرکت کردن از مدینه به مکه، از مکه تا کوفه، و داستان شهادتشون و شهادت یارانشون و اسارت خانوادهشون پیش آمد. اگه یک کمی بخوام واژه‌هامو تغییر بدم و یه خورده دورتر از واقعیت بگم، باید بگم که فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چی بوده. این واژه دقیق نیست، چون امام حسین قیام نکرده، خروج کرده. فلسفه اینه که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد و از مدینه خارج شد، خروج معناش اینه، و از مکه به سوی کوفه آمد چه بوده. با یه واژه دقیق‌تر بگم، اسرار و محتوای خروج امام حسین علیه السلام چه بوده. عرض کنم خدمت شما که جوانها، برادران، پسران من، دختران من، سروران من، معمولا سعی میکنم توی صحبت ها یه چند تا اشکال رو جواب بدم. یعنی ممکنه نگم به این صورت که این اشکال این جواب، این سوال این جواب، ولی سعی میکنم اشکالاتی رو جواب بدم. یه چیزی امسال مد شده تو دهه عاشورا، تو همین چند روزه، اسمس‌های مختلف. به جای زنجیر زدن، زنجیر از پای کسی باز کنیم. به جای گریه کردن، گریه کسی را تموم کنیم. تمام اینا توطئه آلوده های به تفکرات وهابی‌گری است. به جای سیر کردن شکم افراد غنی، این پلو قیمه ها رو بدیم به پایین شهری ها و اونهایی که فقیر هستن اونا رو سیر کنیم. تمام اینا توته است، الانم نیست، از قدیمه. ما بحثمون در این چند شب اینه، مقدمات خروج امام حسین علیه السلام چیست، مؤخرات خروج امام حسین علیه السلام از مدینه چیست. مقدمات بک‌گراندا میگین شما بچه ها، مؤخرات نتایج و آثار این خروج و این حرکت چیست. نکته خیلی مهمیه. شبهای قبل به این مسائل اشاره کردیم که غیر از تحول و توطئه سیاسی در رحلت پیغمبر اکرم و بعد از رحلت پیغمبر اکرم، پایه‌های اساسی فرهنگسازی ضد فرهنگ دینی گذاشته شد. تکرار میکنم، غیر از توطئه سیاسی که یه کاری کردن که امیرالمومنین علیه السلام به جای پیغمبر نشینن، این از نظر سیاسی تخت سیاسی و حکومتی بود و امیرالمومنین رو نذاشتن بشینه، خیلی خوب. غیر از این یه کاری کردن مغز مردم رو عوض کردن. مثل همین الان، پارسال همینجا، ما پارسال اینجا بودیم دیگه، دهه عاشورا، همینجا نسبت به سینه‌زنی و زنجیرزنی و اینها اعتراض کرده بودن. امسال اسمسایی که دقیقاً من تو این چیزا حساسم، بالاخره خبرام به میرسه، امسال یک کمی فرمو عوض کردن، ملایمتر اما مخربتر. این رو خدمت دوستان عرض کنم که در حدود 7-8 ماه پیش یه گروهی از جوانانی که توی سایت اینترنتی خیلی فعالیت میکنن، کار میکنن، اومدن سند آوردن، پرینت کرده بودن آوردن که در دنیا ضد دینهای تشیع بناشون بر اینه که تشیع رو ریشه‌کن کنن، مثلا در ایران، اول در ایران، بعد در عراق و مثلا افغانستان و پاکستان و کشورهای اسلامی دیگه، ولی محل حملهشون ایرانه. از چه طریق؟ از طریق درست کردن جوک برای احکام اسلام و برای عقاید اسلام. از طریق درست کردن جوک که پارسال یه مقداری از این کار رو راجع به امام هادی علیه السلام انجام شد و به اصطلاح اثراتش هم کم و بیش به گوش خیلی ها رسید. میخوام اینو بگم، کار اساسی را چه در تصحیح چه در تخریب کسانی کردن که کار فرهنگی کردن، با شمشیر و نیزه و سربریدن و جنگ. دنیا یه وقت موفق بود، الان دیگه موفق نیستن. الان جنگ، جنگ فرهنگی و فکری است. اینو خدمت شما عرض کنم که بچه ها رو من میشناسم، هم دخترها رو میشناسم، هم پسرها رو. الان تفکرات اپیدمی داره، میگم رندوم، بدون استثنا، بدون سوا کردن، اونایی که از فیلتر بگذرن سلکتشون کنیم برن کنار، نه، کلن میتونم با جرأت بگم نزدیک 80% تفکرات جوانان ما دیلیت شده از اعتقاد قوی به تشیع، یا هیچی ندارن یا هیچ چیزایی دیگه دارن که غیر از تشیع. این از من بپذیرید، کار فرهنگی شده. تئوریسین های سقیفه بنی ساعده که 14 نفر جمع شدن، اینا اومدن طراحی کردن، تز دادن، کار کردن، فرهنگ مردم رو عوض کردن. وقتی فرهنگ مردم عوض کردن، خیلی راحت به عربا گفتن که شما چرا با ابوبکر بیعت کردین؟ علی حقه. گفتن اگه زودتر اومد، چون اینو تاریخ نویسا نوشتن که امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا رو سوار درازگوش میکرد همراه با حسنین، چون حضرت زهرا موقعیت خاصی داشت پیش همه صحابه و آشنایان در خونه مهاجرین انصار بعد از دفن پیغمبر، که این حکومت حق منه. چرا؟ خیلی این جواب دادن حق شما، زودتر می اومدین، زودتر می گفتین. ما عرب ها تعصب داریم، وقتی در یه چیزی با عده بیعت کنیم بیعتمون رو نمیشکنیم. ببینین این یه فرهنگیست اونا ایجاد کردن، در حالتی که جواب بلافاصله این بود که شما عرب ها مگه 130,000 نفر در قدیر با پیغمبر از نظر زبان بیعت نکردید؟ مگه هزاران نفر، حالا همه 130,000 نفر نه، مگه هزاران نفر تا عصر چهارشنبه، تا غروب چهارشنبه نیومدن دست دادن با امیرالمومنین علی و پیغمبر توی دوتا خیمه و چادر؟ حتی زنا اومدن دستشون رو تو آب زدن. چطور این بیعت رو شکستید؟ چرا این اتفاقات افتاد؟ برای اینکه فرهنگ سازی کردن، تبلیغ کردن، کار کردن. شما این حرفا رو بهتر از من بلدید. مدیران ویزیتوری جهانی نظرشون اینه، شما در ضمن یک فیلم، زیرنویس فیلم یا گاهی یه جمله، یه برندی رو بیارید، اصلا هیچی هم نها، یه لحظه، مثلا حالا چیزایی که همه شما بلدین، آدیداس وسط فیلم چند دفعه بیاد اینترفیس مردم، وقتی افراد میرن تو فروشگاه به طور ناخودآگاه دنبال برند آدیداس هستن. الان در دنیا تمام کسانی که موفقن تو بیزنس، تو تولید و توی فروش و تو برنداشون، کسانی هستن که اینا اینجوری میگن، پارتو هست میگه 80% تبلیغ، 20% سرمایه گذاری. در دنیا 80% تبلیغ، 20% پایه‌گذاری. منتها تبلیغ تکنولوژی داره. غلط‌ترین تبلیغ ماهاست. ما مذهبی ها غلط ترین، اصلا تکنیک تبلیغ بلد نیستیم. یه سخنرانی های عمومی نه تو همین کلاس های خصوصیم کردم، مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش، تکنولوژی تبلیغ در خطابه قدیر توسط پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در حد ناتوان خودم که نه دانشگاه رفتم نه مدیریت خوندم، در حدی که توی جامعه بودم، 40 نکته بولد شده های کلاس تبلیغ، تکنیک تبلیغ پیغمبر اکرم در خطابه قدیر در روز قدیر رعایت کردم، آوردم الان جزوه شده که الان تو پروسه انشالله خدا توفیق بده کتابه. دنیا الان داره نیروشو میذاره روی تبلیغ. پارتو اینو میگم دیگه، معروفه 80-20، یعنی اگر 100 میلیون داره 80 میلیون خرج تبلیغ میکنه، 20 میلیون سرمایه گذاری میکنه در دنیا. این به عنوان یک اصل در مدیریت بیزینس شناخته شده. این مسئله نشون میده که بشر در تبلیغ تحت تأثیر تبلیغه. تئوریسین های مکتب پادشاهان، مکتب خلفا، اینا اومدن از همون اواسط مکه پیغمبر گروه های به هم پیوسته تبلیغشون رو تشکیل دادن. این یه بحث خیلی عمیقه که معمولا سنی ها و روشنفکرها سعی میکنن داستان منافقین رو از مدینه بدونن. اصلا اینجوری نیست. از همون سالهای اولی که اسلام نضج گرفت، منافقین پیدا شدن و طراحی داشتن و کار داشتن و جلسه داشتن و مشورت داشتن. این داستان صحیفه ها، صحیفه ملعونه که هست، کاملا نشون میده که اینا کار داشتن. بگذرم جمع کنم. با تبلیغ امیرالمومنین رو خونه نشین کردن. با تبلیغ عمر و ابوبکر رو در سطحی بردن که بسیاری از عقاید اهل تسنن الان هم تو کتاباشون هست. عمر رو متدین‌تر از پیغمبر دونستن. نقل کردن دیگه. گفتن که پیغمبر اکرم تو خونه نشسته بود. اون روز نوبت عایشه بود. یکی از چیزهایی که ساختن نوبت عایشه بود که منزلش باشه. بعد دیدن که صدای بزن به کوب میاد. عایشه رفت نگاه کرد، گفت حبشی ها عروسی رو انداختن، میخوام عروسی حبشی ها رو رسمشون رو ببینم. پیغمبر عایشه رو به دوشش کشید، رفت نگاه کرد کنار بزن به رقص حبشی ها و تماشا کردن. یه چند دقیقه بعد عمر اومد، گفت یا رسول الله، یا گفت یا نگفت، از شما خیلی بعیده. پیغمبر از عمر خجالت کشید، عایشه رو انداخت در رفت. ببین، یعنی عمر متدین تر از پیغمبر اکرم. اینا الان برای شما اینجوریه، ولی همین الان تو جامعه ما، تو همین خانواده های مذهبی، ریشم داره، چادرم داره، روام میگیره، میگه نه عمر ابوبکر انقدر هم که مردم میگن بد نبودن، اگه عمر نبود ما از کجا اسلام داشتیم؟ در اثر چیه؟ در اثر تبلیغه. در اثر تبلیغ کاری کردن، خیلی راحت تخت اختصاصی امیرالمومنین را که پیغمبر اکرم 23 سال تبلیغ کرده بود از امیرالمومنین گرفتن، سپردن به ابوبکر. آبم از آب تکون نخورد. این صحابه‌ای هم که بودن در دورور پیغمبر یه عده استادگی کردن، اما امیرالمومنین رو وقتی با زور بردن، دستشو گرفتن، گوشتن تو دست ابوبکر. بعد از 6 ماه، البته بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اون یه خود موجی هم که بود همه تمام شد. تمام اتفاقاتی که افتاده مال تبلیغاتشونه و مال طراحی تبلیغه. چیکار کردن؟ رسوندن اسلام رو به اینجا که ما امروز بعد از 14 قرن وقتی میگیم اسلام 2 شعبه داره، شعبه تشیع، شعبه تسنن. خود این توته است. اسلام 2 شعبه نداره. اسلام یه ریشه داره، توحیده. یه تنه داره، نبوت قرآنه. شاخ برگ ها میوش هم امامته. تمام احکام و اخلاق و اینها هم میوه های این امامته و ادامه امامته. ظهور امام زمان علیه السلام هم جز میوه های این تنه و شاخص که امامته. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا گفتن خیلی مهم نیست، یه اختلاف تاریخی، حالا امیرالمومنین اول باشه یا امیرالمومنین چهارم باشه، چهارم هم که بود که موفق نبود، پس برای چی دعوا میکنی؟ بیا سر قرآن که همه اتفاق داریم اتفاق کنیم. شما را روشن فکر نماهای جامعه ما رو، گولخورده های جامعه ما رو که یه خودم از من آخوند زده شده ناراحته، البته شانتاج هم خیلیه، نمیخوام بگم که همه روحانیون و واعظا و همه درجه یک آدمن، ولی بارها اتفاق افتاده با لباس مبدل با افرادی که اینجوری بودن مناظره و آرگومنت داشتیم، گفتم شما چند تا آخوند دیدی؟ نه بگو کیا رو دیدی؟ نتونست بگه، همش تبلیغاته. اما در این حال این بهانه شده برای خاطر اینکه همه ارزشا رو بذاره کنار، بعد بگه که نه اینایی که آخوندا درست کردن، عمر ابوبکر هم اینجوری نبوده. کم کم رسیدن امسال به اینجا، نمیتونه بگه که جلسه تشکیل ندین، قیمه ندین، میگه که عوض زنجیر زدن، زنجیر از پای اسیر باز کن. حرف ظاهرش خیلی قشنگه، ولی منظورش اینه که مکتب امام حسین رو تعطیل کنیم، مکتب عمر و ابوبکر رو تبلیغ کنیم. این خیلی مسئله مهمیه. انقدر تبلیغ کردن که به ما بگن که اختلاف شیعه و سنی، اولا شیعه و سنی هر دو گروه هم، اونا هم هستن، اونا هم احترام دارن، اونا هم عقیده دارن، اونا هم انسان هم. مگه ما گفتم انسان نیستن؟ چرا اینا رو نمیگه که اسلام چقدر به یهود و به نصارا احترام کرده؟ متن قرآنه، و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. چرا اینا رو نمیبینی؟ اگر مشرک اومد به او پناه بده که کلام خدا رو از تو بشنوه. داستان اخلاق اجتماعی مسلمان، اسلام امیرالمومنینی و اسلام پیغمبری اینه، و همه اینا تبلیغات ضده. اینه که میگن اسلام دو شعبه داره که توته است، بعدم میگن که اختلاف فقط یه مسئله تاریخیه، حالا مهم نیست، اینا رو بذارید کنار، فقط در قرآن. به ما میگن فقط در قرآن، تمام نیروشون رو گذاشتن برای حفظ قرآن. اینو امشب میتونم بگم، شما روایاتی را که ما را تشویق میکنه برای حفظ قرآن پیدا کنید، سرچ کنید، کاری نداره که. تو کتاب القرآن اصول کافی کلینی هست، ببینید چند تا روایت داریم، در کنارش روایاتی را که تشویق میکنه برای حفظ حدیث، ببینید چقدره. یعنی بگم یک به 50، بازم مبالغه کردم، بازم بیشتره. روایاتی که تشویق میکنه برای چی؟ برای حفظ حدیث. چرا؟ برای اینکه مکتب پادشاهان تئوری اصلیشون این بوده که کلن حذف کنن. وقتی میخوان کلن حذف کنن، از سر اتوبان که منتهی میشه به منزل اهل بیت ورود ممنوع میکنن که نزدیک نشن. سر اتوبان کجاست؟ حدیثه. اومدن گفتن اختلاف فقط در امامت، اونم یه مسئله تاریخیه، در حالات که عرض کردم که امامت را با عوامل دیگه به وجود آوردن. اولا اسلام دو شعبه نداره، اسلام یه شعبه داره، اصلا شعبه نداره، اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هم قرآن داره، هم پیغمبر تو خطاب قدیر مفصل رو اینا بولد کرد، مفصل. بعدم اونا یه زائده اعورن که جدا شدن از اسلام، آپاندیسیدن، جدا شدن. چی میگن؟ فقط در تاریخ امامت؟ نه، چهار مسئله اصلی: صحابه، نشر حدیث، دیگه چی؟ اجتهاد و تقلید، امامت. با نشر حدیث و مسئله اجتهاد و تقلید و صحابه، اینا سه تا عاملی هستن که پازل که بشه میشه یه صفحه تابلوی دقیق. با این تابلو هر کاری کردن در خط اصلی دین که امامت انجام دادن و موفق شدن. دیشب و پریشب اینو گفتم که اونا صحابه رو همه رو عادل میدونن و همه رو موثق میدونن و اعتراض کننده به هر صحابه ای را زندیق میدونن و کافر میدونن، به خاطر اینکه صحابه رو اثبات کنن، چون اونا ناقل دین هستن برای نسلهای بعدی و برای مردم. استدلال شما نگاه کنید، شیعه میگه که، شیعه یعنی اسلام میگه، میگه بعضیا منافقن بعضیا مؤمنن، بعضی خیلی مؤمنن، بعضی خیلی مؤمن نیستن، درجات مسابقه و سابقون از سابقون اولئک المقربون داریم، اما کسانی که مرد و علن نفاق هم داریم، سوره منافقین هم داریم، آیات کریمه ای که اینا رو تعریف کرده هم داریم. یک دو بفرمایید که صحابه اگر با هم اختلاف کردن چه کنیم؟ یکی از بارزترین اختلافات اختلاف و جنگ حضرت امیر المؤمنین علی است که از صحابه است دیگه، قبول داری؟ و معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه اینم از صحابه است دیگه. این اختلاف و جنگشون رو با چی توجیه میکنی؟ دفترچه آوردن، تز نوشتن. تزشون چیه؟ پیغمبر مجتهد بوده، یعنی استنباط میکرده احکام رو. صحابه هم در تحت تعلیم پیغمبر مجتهد بودن، منتها پیغمبر مجتهدی بوده که همیشه اجتهادش به واقع ثابت میکرد، یه دوتا ثواب داشت. اینا ممکنه خطا کنن، یه ثواب داشته باشن. پس معاویه هم در جنگ با علی ثواب میبره، علی هم در جنگ با معاویه ثواب میبره ولو خطا کن. یکی از صحابه معروف عایشه است. عایشه صحابی بوده لذا مجتهده، روی اجتهادش جنگ کرده. امیرالمومنین هم صحابیه مجتهده، روی اجتهادش با عایشه جنگ کرده. حالا یکیشون حقه یکیشون باطله. اونی که حقه دو تا ثواب میبره، اونی که باطله یه ثواب میبره. با این دریای بزرگی که درست کردن چی موند از اسلام؟ خواهم گفت در اجتهاد. اینا رو گذاشتم شبای تاسوعا و عاشورا و بعدش که بیشتر با دوستانمون هستیم عرض کنم. این نکته اولی بوده که اینا صحابه رو، خب صحابه کی آقا؟ کسی که 23 سال با پیغمبر باشه؟ نه، میخواد 23 سال باشه، میخواد یک ساعت باشه. اگر یک ساعت کسی در آخر عمر پیغمبر اسلام آورد و پیغمبر رو دید، زیارت کرد، یا با چشم ندید، در روز پیغمبر بود، در شهر پیغمبر بود، این صحابیه و این صحابی عادله. و کسی که به این صحابی اعتراض کنه زندیقه. دیشب عبارات رو خوندم. دومین نکته ای که اختلاف بینه، چون این کوتاه‌تره میخوام شبای اول بگم، اون دوتای بقیه رو بعدم بگم. دومین اختلاف بین شیعه و سنی در این دوتا مکتب امامته. اجازه بدید که امامت رو برای شما از روی مدارک اهل تسنن که در این کتاب نقل شده براتون بخونم. وهابی ها سعی میکنن که وقتی در صحبت میکنیم با هم تمام کتاب ها رو بگه ما قبول نداریم. خب این که نمیشه. وهابی ها احکام فقهی ندارن، احکام اخلاقی ندارن، احکام اعتقادی ندارن. دارن. بفرمایید ببینم از چه کتاب های استفاده کردن. ما از همون کتاب ها میاریم. کتاب های بسیاری دارن درباره امامت نوشتن، یعنی امامت و خلافت. میدونید که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در خطبه قدیر امیرالمؤمنین رو با 5 واژه معرفی کردن: خلیفه، امام، ولی، وصی و وارث. البته واژه های دیگه هم به کار بردن، منتها برای جانشینی این 5 واژه رو به کار بردن: خلیفه، امام، ولی، وصی و وارث. صفات گوناگونی گفتن که ما شمارش کردیم، 198 صفت برای امیرالمومنین علیه السلام آوردن، ولی اونی که برای جانشینیشون میشه اینه. و اینها هم کتاب دارن. پیغمبر اکرم به اینا خیلی اصرار کرده. اهل تسنن هم درباره امام کتاب دارن، خلیفه کتاب دارن. البته بیشتر روی واژه خلیفه تکیه کردن. ما در روایات شیعه و خیلی از روایاتی که در کتب اهل تسنن آمده اثبات میکنیم که خلیفه، ولی و امام و وصی و وارث بسیاری از جاها به معنای هم به کار برده شده. یعنی پیغمبر اکرم نه اینکه اینا لغت ها یک معناست، بلکه به این معناست که لغت های مختلف رو پازل کردن که به یک هدف و به یک تابلوی خانا و توانا برسن. قاضی ماوردی هست، خیلی معروف تو اهل تسنن، کتابی داره به نام احکام السلطانیه. چجوری امامت در مکتب خلفا منعقد میشه؟ یه نکته ای رو بگم، ببخشین که من هی تونتون صحبت میکنم، از بس استرس دارم که مطالبی که آماده کردم براتون بگم. قواعد اعتقادی آقایان از نظر اخلاقی و از نظر اعتقادی میتونم بگم نزدیک 90% طرز فرمول درست کردنشون اینجوریه که عرض میکنم. میخوان یه فرمول بدن برای اینکه کی امامه، نگاه میکنم ببینن عمر چیکار کرده، ابوبکر چیکار کرده، عثمان چیکار کرده، معاویه چیکار کرده. حالا میخونم عبارتشو، دلیل بر همینه. کرده های اونا رو الگو قرار میدن برای انعقاد مقام امامت و تشخیص و تشخص و معین کردن امام. امام یعنی کی؟ یعنی جانشین پیغمبر، اونی که به جای پیغمبره. اینقدر تبلیغ کردن، از قبل فضا ساختن که توی شورای 14 نفره که مهاجرین انصاری هم بالاخره بودن، جرأت نکرد کسی بگه بابا اینی که شما دنبالش هستی خدا تعیین کرده. این افراد چی بگم، بلد نیستم چی بگم. وقتی میخواد یه کسی رو گول بزنه، اصلا یه کاری کنه که میگه خب تو که منو که میدونی که من فوق لیسانس دارم، راجع به فلانی میخوام صحبت کنم، دیپلمم نداره، میگه منو که میدونم فوق لیسانس دارم. یکی از این افرادی که تو جامعه ما خیلی کار میکنن و متصل هستن به انرژی درمانی ها از یک جهت و تناسخ، اسمشو گذاشته دکتر. خب شما که میدونی فلانی دکتر متخصصه، متخصص مسائل روانیه، یعنی یه جوری صحبت میکنه تو جرأت نکنی بگی که ایشون از کجا دکترا گرفته، کو سندش چیه، یه جوری ادعا میکنه که تو قبول کنی. اینا در مکتب خلفا در سقیفه بنی ساعده یه جوری ادعا کردن که کسی جرأت نکنه بگه که بابا پیغمبر 23 سال علی رو معرفی کرده، که تا قیامت هم که معرفی کرده، که احادیثش هم که همه شما صحابه بلدین، که همه مهاجرین شنیدن، همه انصار شنیدن. جرأت نکردن تبلیغ بدیم به کجا رسونده. گفتن که پس گفتم که بسیاری از اعتقادات رو مخصوصا در مسائل مربوط به امامت از کی میگیرن؟ از عمل کرده اون دوتا شیخ اولا، بعدم عثمان و معاویه و دیگران ثانیا. حالا دقت بفرمایید، میفرماین که ول امامتو تنعقد من وجهین، امامت با دوتا عقد و قرارداد منعقد میشه. احدهما به اختیار اهل العقد والحل. اهل عقد و حل یعنی اونایی که کار پیش میبرن، عرض کنم که صحبت میکنن، حل مشکل میکنن، اینا بیشینن امامت رو تعیین کنن، تعیین میشه. و ثانی به عهد الامامه من قبل، دومی که امام قبلی امام بعدی رو مشخص کنه. پس دو تا راه داریم برای تعیین امام، یکی اهل حل و عقد بیان و یکم امام قبلی مشخص کنه. فاما انعقادها باختیار اهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الامامت منهم على مذاهب شتا. اهل عقد و حل میتونن امام تعیین کنن؟ اهل عقد و حل چند نفرن؟ کیا هستن؟ چند تا رأی بدن منعقد میشه؟ یه دوی گفتن لا تنعقد الا به جمهور اهل العقد والحل من کل بلد، تمام شخصیت‌های برجسته شهرهای اسلامی باید جمع بشن بیان، اینا اهل حل عقدن، با همدیگه شورا کنن که کی امام باشه، برای اینکه رضایت عمومی و تسلیم عمومی باشه. و هازا مذهب مدفوع به بیعت ابی بکر. خود احکام السلطانیه میگه، میگه مذهب است که نقض داره، پارادوکس است. با چه پارادوکسه؟ با بیعتی که با ابوبکر کردن، چون بیعت با ابوبکر توسط اهل حل و عقد نبوده. 14 نفر اونجا بودن، گفتن که رأی دادن، یکیشم که خود ابوبکر بوده، رأی دادن اون 13 نفر که با ایشون بیعت کنید. رضی الله عنه علی الخلافه به اختیار من حضرها، اونایی که حاضر بودن فقط گفتن، نه اهل حل و عقد. ولم ینتظر به بیعتی قدوم غائب ننها. خود احکام السلطانیه ماوردی میگه که یکی از کتابهای معتبر اهل تسننه، اینا منتظر نشدن اونایی که نیستن بیان رأی بدن. خب یکی از شاخص‌ترین فردی که نبود اونجا امیرالمومنین علیه السلام بود، سلمان نبود، ابوذر نبود، یاران پیغمبر و امیرالمومنین نبودن. پس این نقضه. و قالت طائفه اخرى اقل من تنعقد به منهم الامامه خمسه،
کمترین کسانی که امامت باش منعقد میشه چند نفرن؟
5 نفر هستن. یجتمعون علی عقدها او یعقدها احدهم برضا الاربعه. هر 5 تا میگن من باشم، یا 4 تاشون برای 5 رأی بده. پس با 4 نفرم میشه. وقت چی استدلال میکنن اینو؟ برضا الاربعه استدلالا به امرین، احدهما ان بیعت ابی بکر رضی الله عنه انعقدت به 5، میگن بیعت با ابو بکر منعقد شد و با 5 نفر که اجتمعوا علیهم، 5 نفر رأی دادن تو شورای بنی سقیفه بنی ساعده، ثم تابعهم الناس فیها، مردمم تابع شدن. پس خود اینا میگه امامت با چی منعقد میشه؟ با نظر 5 نفر. با ابو بکر 5 نفر بیعت کردن، بقیه تابع شدن. اون 5 نفر کی بودن؟ و هم عمر بن الخطاب و ابو عبیدت بن جراح و اسید بن حزیر و بشیر بن سعد و سالم مولا ابی حذیفه. 5 تا که یکیشون هم که سالمه، سالم مولا ابی حذیفه. مولا یعنی کی؟ آزاد شده، برده ای بوده که آزاد شده بوده، یکی از 5 رأیه. دوم دلیل بر اینه که 5 نفر میتونن، و ثانی ان عمر جعل الشورى فی 6، عمر یه شورای تشکیل داد با 6 نفر، لیعقد لأحدهم برضا الخمسه، برای اینکه امامت رو برای یکی از اون 6 نفر به رضایت 5 نفر قرار بده. پس 5 نفر میتونن امام تعیین کنن. و هذا قول اکثر الفقها والمتکلمون اهل البصره، اکثر فقها و متکلمان که در عقاید اسلامی بحث میکنن از اهل بصره گفتن. یه عده ای از علمای کوفه گفتن تنعقد به 3، یتولاها احدهم برضا الاثنین، گفتن 3 نفر اهل حل عقد یه جایی باشن، 2 نفرشون رأی بدن به سومی، با این رأی 2 نفر امام تعیین میشه. لیکونو حاکمن و شاهدین کما یسه عقد و نکاح به ولیین و شاهدین. میگه امام تعیین کردن هم مثل عقد ازدواج یک دختر و پسره، که یه نفر عقد بخونه، 2 تام شاهد باشن کافیه. و قالت طائفه اخرى تنعقد به واحد، یه دی هم گفتن که امامت منعقد میشه به رأی 1 نفر. لان العباس قال لعلی رضوان الله علیهما امدد يدك يبايعك، يبايعك، گفت که عباس عموی پیغمبر به علی گفت دستتو دراز کن که من با تو بیعت کنم و تو امام بشی. اگه دستشو دراز کرده بود علی و بیعت کرده بود، علی امام بود. شما ببین کجاییم، ببین کجاییم. 1 نفر وقتی با 1 نفر فیقول الناس ام رسول الله بایع ابن عمه فلا یختلف علیک اثنان، ولانه حکم و حکم واحد نافذ، 1 نفرم اهل حل و عقد حکم بکنه کافی است. خیلی حرف دارم بزنم، یه جمله فقط از مکتب اهل بیت براتون میخونم. اهل بیت چی میگن؟ اهل بیت میگن که شرط میکنن جانشین پیغمبر بعد از پیغمبر باید معصوم باشه. اگه دقت کرده باشید تو سایت های اینترنتی و تو افواه و تو سیدیا، همین اسمس هایی که میفرستن، سعی میکنن بگن چه لزومی داره ائمه معصوم باشن، اصلا پیغمبران چه لزومی داره معصوم باشن، اصلا پیغمبرم معصوم نبوده. این حرف بسیار بسیار زده میشه. خود من با افراد زیادی برخورد کردم، مسلمونه، میگه من شیعه ام، قرآن قبول دارم، ولی لازم نیست پیغمبر معصوم باشه، فقط پیغمبر باید راستگو باشه، دروغ نگه، ولی اسمت پیغمبر در تمام افعال و کردارهاش لازم نیست. اون وقت شیعه میگه چی؟ شیعه میگوید که به تبعیت مکتب اهل بیت، میگن در امام بعد از پیغمبر شرط است که معصوم از ذنوب باشه، منصوب من قبل الله باشه، منصوصن علیه من قبل نبیه، باید معصوم باشه، خدا بگه پیغمبر هم بگه. چرا؟ اینو از کجا آوردین؟ لقوله تعالی لخلیله ابراهیم، به خاطر آیه قرآن. اینا میگن فقط قرآن دیگه، به خاطر اینکه آیه قرآن به ابراهیم خلیل اینجوری میگه اینی جائلو کل ناس امامن. قال و من ذریتی، بچه هم چطور؟ قال لا ینال عهد الظالمین.
لا ینال عهد الظالمین در آیه 124 سوره مبارکه بقره، ظالم یعنی گناهکار، یعنی کسی که گناه انجام بده این امام شدنی نیست. متن آیه قرآن بفرمایید جواب بده. اصلا ما با امامای خودمون کاری نداریم، اصلا پیغمبر تعیین نکرده، قرآن میگه امام باید معصوم باشه. پس امامت عهدی است از خدا، خبر میدهد پیغمبرش از کسی که با خدا عهد بسته، همونطور که از سایر اوامر و احکامش عهد بسته. پیغمبر هم از امام بعد از خودش حکایت کرده. جالبه این احادیثی رو که من انتخاب کردم، احادیثی است که هم سنی آوردن تو کتاباشون هم شیعه. یکی از اون احادیث اینه که سنی ها مفصل آوردن، الان مدارکش رو عرض میکنه. اول حدیث رو بگم. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. هیچ توجیهی نمیتونن داشته باشن نسبت به این. تو کتابای اهل تسنن هست. آقا کجاست اینجا؟ این صحیح بخاری باب مناقب امیرالمومنین جلد 2، باب غزوه تبوک، صحیح مسلم جلد 7، باب فضائل علی ابن ابی طالب، سنن ابن ماجه باب فضائل علی ابن ابی طالب، سنن طیالسی در مسند خودش، سنن ترمذی، مسند احمد. اگه بخوام بگم همینجوری باید بگم حاضرم هر کس شک داره این کتابا رو فردا شب بیارم بذارم اینجا دونه دونه از روش بخونم. کاری نداره که کتابای سنن هم هیچ کدومشو من چاپ نکردم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که امام حسین علیه السلام رفت خروج کرد برای اینکه این موج خدا شکن و حق شکن مکتب پادشاهان را که در سقیفه و در موقع رحلت پیغمبر بنیان اصلیشو گذاشتن که بعداً بقیهش خواهم گفت، برای اینکه اونها را بشکنه. شکست؟ بله که شکست. امام حسین علیه السلام با شهادتش و اصحابشون با شهادتشون، امام چهارم علیه السلام 35 سال با گریش، با روزه خوندنش، با شرکت کردنش در میهمانی ها و گریه کردنش، با رد شدنش از جلوی قصابی ها و پرسیدنش اینه که اینو آب دادید یا نه، شکست قدس شیخین رو. برای اینکه هر جا که میرفتن میگفتن که علا کتاب الله و سنت نبیه و سیرتش شیخه. امام حسین این کاری کرد. لذا اینو دارم عرض میکنم، اخیراً روایاتی رو خوندم خیلی جالب مفصل در یک کتاب فوق العاده مفید و پر از مطلب به نام علامه البیضا فی شرح خطبه الزهرا، در شرح خطبه فدک، که ایشون روایاتی رو آورده که امام حسن و امام حسین با هم از نظر مقامات برابرن، از نظر تقدم و تأخر زمانی یه پرده امام حسن بالاتر از امام حسین. دقت کنید، اما امام حسین وظیفه‌شو طوری انجام داده که خدا به پیغمبر به حضرت زهرا گفت نتیجه شهادتش، فقط شهادت اصل نیست، شهادتی که امواج خروشان 60 ساله تبلیغ مکتب خلفا را همه مفاهیم اعتقادات رو عوض کرده بودن، اونا رو شکست و قدس شیخین رو از بین برد. لذا گفتن حسین 3 تا جایزه داری: اجابت و دعا تحت قبته، الشفاء فی تربته، الامامت فی ذریته. امام حسین با این کاری که تو کردی که این خط تبلیغی انهدام اصل اسلام را اینا نقشه کشیدن و موفق هم شدن، این رو تو شکستی. اینه که ما روزه خونم میگیم که تو بازار شام اومدم نون و خرما به بچه ها دادم. حضرت زینب نون و خرما ها رو از دست بچه ها میگرد پرت میکرد. ائمه و بچه های ائمه اینجوری نبودن که یه ذره نون به زمین میافتاد احترام میکردن، اما اینجا باید اصل اسلام رو نگه داره. پرت میکرد و می گفتش که گفتن چرا شما که اسیر هستید.
فرمود ان صدقت علینا حرام. خانم مگه شما کی هستین که صدقه بر شما حرامه؟ ما اهل بیت پیغمبر هستیم. نمیدونم چی بگم. امشب میخواستم روزه طفلان مسلم بخونم روزه، حالا یه اشاره میکنم در همین حد. ببین چه تبلیغ کرده بودم. بچه های مسلم، عبدالله و محمد، بچه بودن، اینا رو زندانی کرده بودن. یکی بزرگتر بود، یکی کوچکتر. یه شب دیگه اینا خیلی خسته شدن. مرحوم عاشق عباس قمی تو نفس المحموم مینویسه، گفتن که زندانبان رو صدا کردن، گفتن آقای زندانبان، چون اینا غذا بهشون نمیدادن، در 24 ساعت یک بار یه خود آب می آوردن، نون خالی می آوردن، صدا کردن اینا رو. این زندانبان رو صدا زد، این دوتا برادر، گفتن که ساجن، زندانبان، شما می دونیم ما کی هستیم؟ شما کی هستیم؟ ما اولاد پیغمبریم. آیا با اولاد پیغمبر باید اینجور رفتار کنیم؟ شما کی هستین اولاد پیغمبر؟ قربون پیغمبر برم، من مؤمنه به پیغمبر هستم، شما چطور اولاد پیغمبرین؟ من شما رو زندانی کردم، قضا بهتون نمیدم، کی هستین شما؟ شما پیغمبر که میشناسی؟ بله میشناسم، ارادت دارم، ایمان دارم. علی ابن ابی طالب رو میشناسی؟ فاطمه رو میشناسی؟ اونم میشناسم. مسلم ابن عقیل رو میشناسی؟ بله مسلمم میشناسم. عقیل برادر امیرالمومنین بوده، مسلمم پسرش بود. ما بچه های مسلم هستیم. تا گفتن بچه های مسلم هستیم، ببین چقدر تبلیغ کرده بودن که اینا خارجی هن، کافرن این بچه ها. این زندانبان عاشق عباس از قول شیخ صدوق می نویسه، افتاد رو پای بچه ها، گفت بچه ها نمیدونستم شما اولاد پیغمبرین، چی کار کنم؟ بذارین شب بشه، قضا آورد احترام کرد، بذارین شب بشه، در زندان رو باز میکنم، ولو به کشتن خودم باشه شما رو آزاد میکنم. در زندان رو باز کرد و گفت شب برید، راه برید. اینا رفتن رفتن رفتن، خسته شدن، رسیدن به یک آبادی، در زدن، یه زنی اومد، گفتن ای زن، یا امت الله، پیغمبر اسلام میشناسی؟ قربون پیغمبر برم، چرا نمیشناسم پیغمبر اسلام رو؟ ما اولاد پیغمبر هستیم، زندان بودیم، زندانبار خودمونو معرفی کردیم، ما رو آزاد کرد، میشه امشب بیایم اینجا بمونیم؟ گفت قربون پیغمبر برم، شما کی هستید؟ معرفی کردن، زن اومد، غذا داد، رخت خواب داد، خوابوند. یه دامادی داشت از همونا، داماده نصف شب اومد در زد. شیخ صدوق مینویسه، پیرزن گفت کیه؟ گفت دامادت هستم. گفت برای چی الان اومدی؟ گفت کاری دارم. گفت چی کار داری؟ بگو، الان نمیتونم در باز کنم، خطرناکه. گفتش که ابن زیاد جایزه تعیین کرده برای دو طفلان مسلم که اگر سر اونها رو بیاری 2000 دینار به ما جایزه بده. شنیدم بچه ها، شما یه صدایی میاد، شنیدم بچه ها اینجان. باز نکرد، باز نکرد، باز نکرد، اینقدر اصرار، تهدید، در رو باز کرد. اینا وقتی اومدن گفت شما کی هستین، خودشون رو معرفی کردن، اینا رو برد از منزل پیرزن برد. حالا دیگه خیلی داستان داره، سر اینها رو برید، اول سر بزرگتر رو برید. شیخ صدوق می نویسه وقتی سر بزرگتر رو برید، کوچکتر اومد سر صورتش خونالود کرد، گفت هاکزا القا رسول الله. هرچی التماس کرد، گفت حالا که برادرم رو کشتی منو نکش به خاطر پیغمبر. گفت نه، من سر تو رو باید ببرم 2000 دینار بگیرم. این تبلیغات این مکتب بوده، کاری کردن در اثر تبلیغات که اینها که روایت داره، تاریخ داره، تقرب می جستند به خدا، برای کشتن اینها بی خود نیست. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. توصیه میکنم به جوانها، دخترها و پسرها، در این ایام، اولم شب اولم گفتم، یه کاری کنیم، هم توسل و گریه و عزاداری که بسیار بسیار عبادته، و هم مفاهیم اسلامی رو انشالله به دست بیاریم. به روح این دو طفلان مسلم و به روح مسلم ابن عقیل و هانی ابن عربه که جونشون رو فدای امام حسین کردن، سلام.